بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين ذي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا أبا ذر، الكلمة الطيبة صدقة، وكل خطبة تخطوها إلى الصلاة صدقة. يا أبا ذر، من أجاد داعي الله وأحسن عمارة مساجد الله كان ثوابه من الله الجنة. فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كيف تؤمر مساجد الله؟ قال: لا ترفع فيها الأصوات، ولا يخاض فيها بالباطل، ولا يشترى فيها، ولا يباع، واترك اللغو ما دمت فيها، فإن لم تفعل فلا تلومن يوم القيامة إلا نفسك. حدیث شریفی است از رسول اکرم صلی الله علیه و آله که مواعظی را برای حضرت ابی ذر بیان فرمودند. تا اونجا که خدای متعال توفیق داده، هر شب قسمتی از این حدیث شریف را تلاوت کردیم و عرایضی پیرامون اون بخش تقدیم شنوندگان کردیم. رسیدیم به این بخش که جملاتی هست محور اینها را موضوع مسجد و حضور در مسجد و آداب مسجد تشکیل می‌دهد. مقدمتاً عرض می‌کنم که با توجه به مطلبی که بارها اشاره شده و گهگاهی هم تفصیلاً در اطرافش بحث شده، کمال حقیقی انسان در قرب خدای متعال است و وسیله حصول این قرب یا وسیله تکامل حقیقی انسان عبادت است. عبادت یک معنای خاص داره و یک معنای عام. معنای خاصش همون نماز و روزه و حج و امثال این هاست که افعال عبادی نامیده میشه. معنای عامش هر کار خوبی است که به قصد اطاعت خدا انجام داده بشه، حتی خوردن، خوابیدن، نشستن، برخاستن، صحبت کردن، آمیزش کردن، درس خوندن، درس دادن، مطالعه کردن و سایر کارها در اون حدی که خدای متعال تعیین فرموده، یعنی حدود حسنش را تعیین کرده و به قصد اطاعت خدا اگر انجام بگیره، اونها هم عبادت هست. پس برای اینکه انسان عمر خودش را صرف راه صحیحی بکنه و هدر نره عمرش، بیهوده نگذره، سرمایش را نبازه، باید کاری بکنه که هرچه بیشتر لحظات عمرش صرف عبادت به معنای خاص یا به معنای عامش بشه. یا اون چه در شرع به عنوان عبادت تشریع شده انجام بده یا وظایفی که معین شده افعال توسلی است ولی اونها را سعی کنه به قصد قربت انجام بده تا بشه عبادت. اگر کاری از انسان سر بزنه کوچک یا بزرگ که در این کادر نگنجه، یعنی عنوان عام عبادت نداشته باشه، اون کار لغو خواهد و در روز قیامت مایه حسرت انسان. اگر گناه باشه علیاذ بالله که موجب خسران دنیا و آخرت هست و موجب عذاب ابدی، اگر گناه هم نباشه، مباح هم باشه یا مکروه باشه، به هر حال سرمایه رو از دست داده، صرف چیزی کرده که نفعی براش نداشت. ممکن است به ذهن بعضی ها بیاد که بسیاری از کارهای مباح هست که در شرع تشویق شده که اینها رو انجام بدید. باید عرض بکنم که این تشویق هایی که برای کارهای مباح انجام گرفته انگیزه میشه برای اینکه آدم اون کار رو انجام بده. اگر به قصد اطاعت همون امری که تعلق گرفته به اینها انجام بگیره، باز همون میشه عبادت. به هر حال حالا اینا بحثاش بارهای جای دیگه شده یا در همجام گهگاهی با تفصیل بیشتری بحث شده، حالا به عنوان مقدمه خواستم عرض کنم. با توجه به این مطلب که بینش اسلامی و قرآنی هست درباره زندگی انسان و هدف زندگی و راه سعادت، با توجه به این بینش طبیعی است که مذاق اسلام این باشه که هر چه بیشتر و هر چه بهتر انسان عبادت بکنه. عبادت به همون معنای عامش که عرض کردم، هر چه بیشتر از لحاظ تعداد اعمال و وقتی که صرف اون کارها میشه، تا اونجا که تمام اوقات انسان رو در شبانه روز بگیره، حتی خوابش هم بشه عبادت. چنین چیزی ممکنه، میسر. این از نظر کمیت اونقدر وسعت پیدا کنه که سراسر زندگی انسان رو فرا بگیره، هر چه بیشتر بهتر. یکی از نظر کیفیت، کیفیت عبادت بستگی داره به معرفت و نیت انسان. هرقدر معرفت انسان نسبت به خدای متعال بیشتر باشه، هرچه محبت انسان نسبت به خدای متعال بیشتر باشه، قصد انسان در انجام عبادت خالص‌تر باشه، قلب انسان بیشتر حضور داشته باشه در عبادت، کیفیتش بالا میره. گاهی هست که دو رکعت نماز خیلی کوتاه و مختصر وقتی با کیفیت خوب ادا میشه، از هزاران رکعت نماز ثوابش بیشتر. اینا چیزایی که همه میدونیم، چیز تازه‌ای نیست. توجه کردن به این مقدمه که اسلام میخواد هر چه بیشتر کارهای انسان رنگ خدایی پیدا کنه، زندگی انسان سراسر بشه بندگی خدا، چون کمال انسان در همینه. خب طبیعی است که کسی که چنین انگیزه ای رو داره، چنین قصدی رو داره، چنین هدفی رو داره، سعی میکنه که وسایلی فراهم بشه که مردم هم بیشتر و هم بهتر عبادت خدا کنن، به خدا بیشتر نزدیک بشن. چون خدای متعال رحمتش از همه بیشتر است، بیش از همه میخواد که بندگانش به او نزدیک بشه. همونطور که وجودش نامتناهی است، علمش نامتناهی است، خیرخواهیش هم نامتناهی است. حد و حصری نداره که خدا چقدر دلش میخواد بنده‌هاش خوب بشه. هر چه ما تصور کنیم که خدا چقدر میخواد، باز هم کمه. همه اوصاف الهی غیر متناهی است. محبتی هم که به بندگانش داره غیر متناهی است. اراده ای که دارد که بندگانش کار خیر بکنند اون هم نامتنگ است. هیچ حد و حسی نداره. خب کسی که چنین رحمت بی پایانی را داره و اینقدر خیر بندگانش را میخواد، طبعا در مقام تشریع هم دستوراتی میده که بندگان بیشتر بتونند به اون نزدیک بشن. این لطف خداست. تشریع این احکام، تشریع این عبادات، واجباتش، مستحباتش، تعیین کیفیتش، آدابش، همه اینها الطاف الهی است برای اینکه ما بهتر بتونیم به اون نزدیک بشیم، یعنی به کمال خودمون، به سعادت خودمون بیشتر برسیم. و چون خدا میخواد ما بیشتر تکامل پیدا کنیم، بیشتر به اون نزدیک بشیم، وسائل بیشتری هم تکوینن و تشریعن فراهم میکنه. در مقام تکوین خدا هرچی به بندگانش بیشتر لطف داشته باشه، توفیق بیشتری میده که اونها انجام وظایف بکنند و عبادات انجام، که البته گزاف نیست، تابع یک قوانین الهی خاصی هست که این توفیقات را نصیب بندگانش کنه. تشریعن هم تشویقشون میکنه، تشریعی میکنه احکامی را که با انجام دادن اونها بیشتر به اون نزدیک بشه. از جمله وقتی خود اصل عبادت، اصل نماز مثلا، بهترین وسیله است برای تقرب الالله، قربان و کل تقی، خود نماز تقرب هر بنده مؤمن و با تقوایی است، خودش قرب است، قربان و کل تقی، قربان یعنی همون قرب. برای انجام این که نماز بیشتر و بهتر انجام بگیرد، خدای متعال تمهیدات تشریعی کرده، آدابی تعیین کرده، تشویق کرده به این که نماز را به چه صورتی انجام بدن که بهتر باشه. از جمله اینها همینه، سعی کرده به زبان خودمونی عرض میکنیم، خدا وسائلی فراهم کرده که بندگان بیشتر به یاد بیفتن که باید نماز بکنن، باید عبادت خدا کنن. خب یکی از شرایط این که انسان بخواد یک کار خیری را انجام بده، اول باید بداند که این خیره، بعدم باید یادش باشی. خیلی چیزا را ما میدونیم ولی موقع عملش که میشه غفلت میکنیم، فراموش میکنیم. خدای متعال یه تمهیداتی فراهم میکنه که ما یادمون بیاد. مثلا تشریع اذان و اینکه اذان بلند گفته بشه، این برای چیه؟ خب یه بار فرمود که برید نماز بخونید، این تکلیف را معین کرد و تکلیف واجب و تشدید بر این که حتما باید بخونید، مبادا ترک بشه، اینا سر جای خودش. اما یک عبادت دیگری هم تعیین کرده به نام اذان گفتن، اونم اذان بلند گفته بشه که دیگران بفهمند. چرا؟ برای اینکه دیگران توجه پیدا کنند به وقت نماز و حضور نماز و این انگیزه بشه برای اینکه برن نماز بخونن. درسته که اصل تشریع نماز و آیات و روایاتی که در این زمینه واقع شده اینا معداتی هستند، کمک میکنند برای انسان، ولی این که موقع نماز که شد صدای اذان بلند بشه و توجه مردم جلب بشه، این کمک خیلی بزرگی است. حتی خیلی کسانی که ملکه شده براشون نماز اول وقت، بسیاری وقتها غفلت میکنه، کار اونچنان براشون مسلط میشه، یادشون میره که حالا وقت نماز، ولی وقتی صدای اذان بلند شد همه توجه پیدا میکنه. پس حکمت این که خدای متعال اذان رو تشریع فرموده و تأکید بر این که بلند گفته بشه که دیگران بفهمن، همینه که وسیلهی فراهم بشه که دیگران بیشتر انجام عبادت کنن، بهتر انجام بدن. اینا یه نوع تمهیداته. یه نوع تمهیدات هم این است که از زمان و از مکان استفاده میشه برای تشویق دیگران و برای یادآوری اونها. اینکه خدای متعال روز خاصی را در هفته بیشتر برای عبادت تعیین کرد، شبش را برای عبادت تعیین کرد، شب جمعه و روز جمعه، بالاخره آدم یادش میاد شب جمعه که یه روز جمعه که وقتی توجه داشته باشه که این روزها بیشتر اختصاص داره برای عبادت، خود این یک یادآوری هست برای این که به عبادت بپردازه و صرف کارهای بیهوده نکنه. زمانهای دیگری از جمله همین ایامی که درش هستیم، ماه ذی‌قعده و ده اول ذی‌حجه، این 40 روز، این همون 40 روزی است که حضرت موسی و نبینا و علیه السلام دعوت شد به کوه طور. ماه ذی‌قعده اول دعوت شد، بعدم 10 روز بهش اضافه شد و اتممناها به 10. اون اتممناها به 10 دهه ذی‌حجه است که بهش اضافه شد. فرضا این 40 روز رو میگن 40 کلیمیه و کسانی که اهل سیر و سلوک هستند برای این 40 روز یک موقعیت خاصی قائلند، دستورات خاصی را به اجرا میگذارند، بیشتر به عبادت میپردازند. یا ایام متبرکه دیگری که هست، اعیاد هست، شبهای احیا هست، ماه رمضان هست، اینها استفاده از موقعیت زمانی است برای اینکه مردم با توجه به زمانهای خاص بیشتر یاد خدا بیفتند و توجه به عبادت پیدا کنند، یادشون بیاد که سعادتشون در چیه، چه کارهایی باید بکنند. یکی هم استفاده از مکان، یه مکانهایی را هم خدای متعال تعیین فرموده که وقتی مردم اونا میبینند متوجه اون مکان میشند، خود به خود یاد خدا بیفتند، یاد وظیفه عبادیشون بیفتند و این انگیزه بشه برای اینکه بیشتر توجه به خدا پیدا کنند و عبادت کنند. به طور کلی عموماً مساجد این نقش را دارند. البته همه مساوی نیستند. در درجه اول مسجد الحرام است، مسجد النبی است، مسجد اقصی است، مسجد کوفه است که اینا حتی در روایات وارد شده که شد رحال کنید برای زیارت این مساجد، حتی به اعتکاف در این مساجد چقدر ثواب دارید. حج که سر جای خودش داره، حج و عمره که برای مسجد الحرام هست، مساجدی اینجور مساجد بزرگ هم در روایات هست که شد رحال برای اینها مطلوبه. از اونها که بگذره همین مساجد عادی، البته باز اینا هم تفاوت داره، مسجد جامع مهمتر هست و همینطور هر مسجدی که مرکزیتش بیشتر هست اهمیتش هم بیشتره. حالا چه حکمتهایی هست در توجه دادن مردم به مساجد؟ حکمتهای زیادی داری. به طور کلی به 2 بخش این حکمتها تقسیم میشه. یه بخش حکمتهای فردی است، یه بخش حکمتهای اجتماعی است. وقتی مسجدی مرکزیت پیدا کرد و مردم درش اجتماع کردن، روزی 3 وعده یا 5 وعده، روزهای جمعه بیشتر اهل شهر در یک جا اجتماع کردن، چه برکات اجتماعی برش مترتب میشه، برکات اقتصادی برش مترتب میشه، برکات سیاسی برش مترتب میشه. اونها سر جای خودش، یک بخش هم برکاتیست برای خود افراد. هر فردی وقتی چشمش به مسجد میفته و حضور در مسجد پیدا میکنه، آمادگی بیشتری برای عبادت پیدا میکنه. خود این که اینجا مسجد هست، این مذکره. یادم یادش میاد که خدا هست و اینجا خانه خداست، اینجا باید به عبادت رو. اگه آدم غافل هم باشه، وقتی همین از در مسجد عبور میکنه یا گلدسته های مسجد رو میبینه، گنبد مسجد رو میبینه، یاد چی میفته؟ خانه خداست، یاد خدا. اون کسانی که دلشون میخواد بندگی خدا کنن، وقتی یادشون آمد، انگیزه قوی تری پیدا میکنه، آمادگی بیشتری پیدا میکنه، یعنی راه بهتری برای تکامل اونهاست. یکی از ابزارهای این که انسانها بیشتر از یاد خدا و از عبادت خدا استفاده کنن اینه که یک مکانهای مشخصی برای اینا تعیین بشه. عرض کردم فواید بسیار اجتماعی هم داره، اوناش سر جای خودش. عرض بنده چون محور عرایزم این روایت شریفه هست، فرق جنبه های فردی و روحی داره که برای خود افراد هست. این برکات از وجود مسجد برای هر فردی عائد میشه. هر کسی از در مسجد عبور میکنه و میبینه اینجا خونه خداست، یاد خدا میفته، توجه به خدا پیدا میکنه. این است که اولا تشویق شده مسجد بسازید، حتی در خانه هاتون یک جای مشخصی قرار بدید برای نمازخانه تون، برای اینکه باز هم وقتی نگاهی اونجا میکنید میبینید اینجا جای نماز است و یه سجاده افتاده مثلا، اینها خود این مذکره براتون هست. دستور هست که حتی هر کسی در خانه خودش یک جایی رو به عنوان نمازخانه تعیین بکنه و از مواظب باشه اونجا آلوده نشه و ممحض باشه برای عبادت. حالا از خانه که گذشت، مسجدهای رسمی، مسجد محله، مسجد بازار، مسجد شهر، اینا وجودش با از مذکرات هست، باعث میشه به انسان توجه بده. خب با توجه به این مطلب که خدای متعال برای اینکه بندگانش بیشتر به یاد او بیفتن، بیشتر عبادت کنن، یعنی بیشتر به کمالشون برسن، بیشتر به هدف خلقت برسن، تمهیداتی را فرموده از زمان، از مکان، از مسائل تشریعی و تکوینی برای اینها استفاده کرده، یعنی استفاده ما میکنیم، او اونها را وسیله قرار داده. خب وقتی مسجد ساخته شد باید تشویق بشن که مردم به مسجد برن، برای رفتن به مسجد ثواب معین شده که هر قدمی که بردارید به سوی مسجد برید چقدر ثواب دارید، چون خود این که آدم یه وقت خونهش بنو مسجد است دائما نگاهش میفته به یاد مسجد میفته، ولی خب همه که اینجور نیستن، کسانی اصلا راهشون دوره، مقداری باید راه طی کنن تا بیان به مسجد. وقتی این معنا باشه که خود رفتن به سوی مسجد عبادت است، خود این باعث تکفیر گناهان میشه، باعث افزایش حسنات میشه، این یک مشوق دیگری است. این است که این عباراتی که در اینجا در این بخش از این روایت اومده، یک بخشیش تشویق به اینه که به سوی مسجد برید، یک بخشیش بیان آداب مسجده که حالا که در مسجد برید چه کار کنید تا از مسجد استفاده بشه، چون آدمیزاد انقدر مبتلا میشه به وساوس شیطانی و به غفلتها که گاهی وسائل خیر به دست خودش تبدیل میشه به وسیله شر. الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا، چیزی که نعمت خدا هست به دست خود انسان تبدیل میشه به نقمت، وسیله خیر به دست انسان تبدیل میشه به وسیله شر. انسان در یه همچو خطرهایی در معرض چنین خطرهایی هست. اینه که وقت تازه بعد از اینکه مسجد ساخته شد تشویق شدن که مردم برن، هر قدمی که به سوی مسجد برمیدارید چقدر ثواب داره، حالا اومدن تو مسجد ممکنه بعد از این باز هم از مسجد استفاده نکنن، مشغول حرف دنیا زدن، خرید و فروش، معامله، چی ارزون شده، چی گرون شده، دلار چند از زمین چیه فلان، به کلی اصلا فراموش کنن که کجا هستن و برای چی اومدن اینجا. اینه که آداب خاصی هم برای مسجد معین شده که رعایت کنید تا مبتلا به این فسادها نشید و از برکات مسجد محروم نشید. با این مقدمه حالا این توجه رو فرمایید به بخش‌هایی از این روایت که این مقداری بخونیم از برکات عبارات نورانیش استفاده کنیم. ابتدا هم می‌فرماید رفتن به سوی مسجد صدقه است. عنوان صدقه یکی از عناوینی است که در فرهنگ اسلامی مطلوبیتش برای همه روشنه. وقتی میگن فلان کاری صدقه هست، این عیناً مثل این است که بگن بسیار ثواب داره، خیلی ارزش فوق‌العاده داره. این است که گاهی وقتی میخواد ارزش یه چیز را تعیین کنن میگن این کار صدقه است. از جمله سخن خوبی که شما به کسی بگید فکر نکنید این کم ارزش داره، یه حرف خوبی به یه کسی بگید که به دردش بخوره، توجهی پیدا کنه به خدا، باعث این میشه که از کار زشتی دست برداره، راهنمایی بشه. یا حتی پایین ترش، این مؤمنی مغموم و مهموم است، یه سخنی بهش بگید دلش خوش کنید، امید بهش بدید، از ناامیدی، از افسردگی درش بیارید، این همه عبادت مطلوب خداست اگه برای به قصد اطاعت امر خدا باشه. پس حتی یک کلمه حرف زدن میتواند صدقه باشه. این اول میفرماید، بعدش میفرماید هر قدمی که برمیدارید به سوی مسجد اینم صدقه است. از اینجا محور مسجد به عنوان محور بحث‌های بعدی مطرح میشه. الکلمه الطیبه صدقه و کل خطوه تخطوها الی الصلاه صدقه. هر قدمی که برمیدارید به سوی نماز اون قدم هم حکم یک صدقه را داره. خب آدم با توجه به این دلش میخواد اصلا از راه دوری بیاد برای نماز تا هر قدمی که برمیداره یه عبادتی باشه. دیگه چنین کسی وقتی این حدیث رو شنید و باور کرد، این دیگه سختش نیست که از راه دور بره مسجد. یه بهانه در نمیاره که مسجد نزدیکمون نیست، اون هرچه دورتر باشه ثوابش بیشتر خواهد بود. بخش بعدی، یا ابادر من اجاب داعی الله و احسن عمارت مساجد الله کان ثوابه من الله الجنه. کسی که دایی اون دعوت کننده الهی را پاسخ بده. ظاهرا منظور این است که موقعی که مؤذن اذان میگه در واقع او داره از طرف خدا مردم را دعوت میکنه به خانه خدا. مؤذن شأنش چیه؟ شأنش اینه که مردم اعلام میکنه به مردم که وقت نماز است، که انه او داره دعوتشون میکنه بیایید به سوی خدا، حی علی الصلاه، بیایید به خونه خدا. اگر کسی این دعوت را بپذیرد، اجابت کند، یعنی صدای اذان را شنید فورا حرکت کنه بیاد به طرف مسجد و سعی کنه مسجد را آباد کند، پاداش او بهشت است. خب ابتدا معنایی که از آبادی مسجد آدم میشنوه همینه که یعنی ساختمان مسجد را آباد کنه، مسجد ویرانه نباشه، اگه احتیاج به تعمیر داره تعمیرش کنن، اگه زمین بایری هست بسازندش. ولی این خیلی مناسبت با اون جمله قبلی نداره که دایی الهی را اجابت کنید و مسجد را آباد کنید. مثل این که از این تعبیر جناب عبیزر فهمید که یه معنای خاصی از امارت اینجا منظوره. آبادانی مسجد تنها این آبادی ظاهری نیست. خب اگر معنی آبادی باشه، خب مفهوم آبادی که روشنه، یعنی چیکارش کنیم که آباد بشه. به ذهنش اومد که یه معنای دیگری باید داشته باشه اینجا. اینه که میپرسه قلت تو به ابی انت و امی، پدر و مادرم به فدای شما یا رسول الله، کیفه تو عمر مساجد الله، چطور خونه‌های مساجد را آباد کنیم؟ یعنی آیا منظور همین آبادانی ظاهری است، تعمیرات ظاهری و اینا منظوره، یا چیز دیگری منظوره؟ قال، آبا فرمود که آبادانی مسجد به این چند چیزه، یعنی رعایت آداب حضور در مسجد. یکیش لا ترفع فیها الاصوات، در مسجد که میاد داد نزنید، بلند حرف نزنید، و حواس دیگران پرت میشه، اینجا جای عبادته. خود بلند حرف زدن اصلا یه نوع بی‌ادبیست در اجتماع. پس یکی از وجوه آبادی مسجد این است که کسانی که میان توی مسجد آرام صحبت کنن، با متانت و وقار باشن، سکوت رعایت کنن تا مزاحمتی برای سایرین که در مسجد هستن، حالا چه مشغول نمازن یا مشغول کار دیگری هستن، مزاحم اونا نباشه. پس یکی از وجوه امارت همین است که لا ترفع فیها الاصوات ولا یخاض فیها بالباطل. اگر مسجدی که خانه خدا و جای عبادته، بنا شد حرفای باطل گفته بشه در موضوعاتی که اصلا سزاوار بحث و گفتگو نیست کسانی بحث بکنن، چیزهایی که نامطلوب است، مذمومه. خب این شأن مسجد رعایت نشده، این رو بی احترامی است با مسجد. مثل اینکه کسی بیاد در خانه کسی مهمان باشه اما اونجا از دشمنانش صحبت بکنه، تعریف کنه از دشمنانش، از موضوعاتی که اون خیلی بدش میاد صحبت بکنه، یا کاری بکنه که اون صاحب خونه اصلا خوش نداره، خب این خلاف ادب دیگه، مهمان باید رعایت صاحب خانه را بکنه، اونجوری رفتار کنه که او خوشش بیاد. خدا دوست نداره که بندگانش وارد بحث ها و گفتگوهایی بشن که به ضررشون هست، سعادتشون رو به خطر میندازه. و این باعث میشه که اصلا حیثیت مسجدیت فراموش بشه. وقتی نشستن تو مسجد و از حرفای چرند و پرند گفتن، دیگه یادشون میره که اینجا مسجد است، برای چی اومدن اینجا. ولا یشترا فیها ولا یباع، خرید فروش نکنید، مسجد و بازار نکنید. بازار که دارید بحمدالله، وقتی تو مسجد میاد اونم ممهز کنید برای عبادت. اگر مسجد هم جای خرید و فروش و معامله شد، باز اون حیثیت مذکریتش از بین میره، خود شما دیگه ازش استفاده نمی کنید. مسجد هم میشه برای شما بازار، دیگه مسجد نیست برای شما. وترک لغو ما دمت فیها، و بالاخره مادامی که شما در مسجد هستید حرف لغو نزن، کار بیهوده نکنید، کاری بکنید که مطلوب باشه، خدا خوشش بیاد، ثوابی داشته باشه براتون، باعث کمالی بشه براتون. اگه کار هیچ فایده ای نداره، اقلا تو مسجد این کارو نکنید. اگه بیرون هم کار لغو میکنید، تو مسجد نکنید. البته از اوصاف مؤمنین این است که هیچ وقت کار لغو نمیکنه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، تا اونجا که میفرماد والذين هم عن اللغو معرضون. مؤمن نباید اصلا کار لغو بکنه، عمرشو نباید به بیهوده تلف کنه. ولی حالا چون عموم مردم کمابیش کارهای بیهوده انجام میدن، لااقل مباهاتی رو انجام میدن، سعی کنن در مسجد اینجور نکنن. مسجد رو مخصوص عبادت قرار بدن، شأن مسجد محفوظ باشه، تا بیشتر خودشون بتونن از مسجد استفاده کنن، مذکریتش براشون باقی بمونه. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ، اگه این آداب مسجد را رعایت نکردی، فَلَا تَلُومَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا نَفْسَكَ، روز قیامت خیلی حسرت خواهی خورد. اون روز که آدم میفهمه که از مسجد چقدر میتونست استفاده کنه، همون لحظاتی رو که در مسجد نشسته بود چقدر میتونست برای آخرتش استفاده کنه و نکرد، بلکه کاری کرد که آخرتش هم رو از بین برد، اون وقت حسرتی مبتلا میشه که قابل توصیف نیست. کیا ملامت کنه؟ فلا یلومن الا نفسه، خودش هم ملامت کنه که این آداب رو رعایت نکرد. یا اباذر ان الله تعالی یعطیك ما دمت جالسا فی المسجد بكل نفس تنفست درجه تنفلی. خب حالا قدم ها رو برداشتیم، آمدیم تو مسجد، آداب مسجد هم رو رعایت کردیم، خب نشستیم و نماز خوندیم، پاشیم بریم. نه، تشویق به این است که سعی کنید بیشتر بمونید در مسجد. البته همینجا بین پرانتز عرض کنم، گاهی ممکن است بین دو کار مستحب تزاحم واقع بشه و باید بدیم اون کسی، اونی که مستحبش استحبابش اقوا هست، اون را انتخاب. حتی گاهی ممکن است بین یک مستحب با واجبی تزاحم پیدا کنه. اگر یک مستحبی را تشویق کردن، گفتن اینا زیاد انجام بدید، این معناش نیست که حتی اونجایی که تزاحم با واجب پیدا می کند واجب را ترک کنید و مستحب بجا بیارید. اینا را باید خوب بفهمیم. ما وقتی در مقام تشویق به یک عملی هستم، حس اون عمل را فی حد نفسه میگن، اما ممکنه این حس اطلاق نداشته باشی. گاهی که یا اطلاق ظاهری هم داره، برحال از لحاظ ملاک تزاحم پیدا میکنه با یک عبادت دیگری یا حتی یک کار واجبی، اون وقت دیگه مطلوبیت نداره. این تعریف ها که میکنن هرچه بیشتر تو مسجد بمانی، این معناش نیست که درس و بحث کنن را رها کنید و بیاید تو مسجد بشینید، حد اکثر یه ذکری بگید. نه، درس و بحث واجب هیچ وقت نمیشه جبران بشه با نشستن در مسجد یا ذکر گفتن یا عبادت مسجد مستحب انجام دادن. هیچ وقت مستحب جای واجب را نمیگیره، تکالیف واجب سر جای خودش. یا یه کار واجبی هست براتون باید انجام بدید، اونا رها کنید، ببینید مخالم اختیارم میخواد تو مسجد خود بشینم عبادت کنه. اینها خود فریفتن است. تعریف هایی که میشه یعنی فی حد نفسه این مطلوبیت داره، مادامی که مزاحم نباشد با یک کار اقوا و اهم. به هر حال میفرماید مادامی که در مسجد هستی، هر نفسی که میکشی خدا درجه در بهش میده. حالا قرائت قرآن میکنی، ذکر خدا میگی، سجده میکنی یا عبادات دیگری انجام میدی سر جای خودش، خود نفس کشیدن در مسجد باعث میشه خدای متعال درجه در بهش میده. چرا؟ برای اینکه تو این توقفی که اینجا کردی که موندی که همین نفس رو میکشی، این رو به قصد اطاعت خدا کردی دیگه، میشه عبادت. همین موندن یک لحظه یک نفس کشیدن به خاطر این انجام دادی که خدا دوست داره، اینجا خانه خداست. هر کار خوبی که به قصد اطاعت خدا انجام گیره میشه عبادت و هر عبادتی موجب درجه در میشه. پس استبعاد نکنید که نفس کشیدن در مسجد هم بشه عبادت، اما در صورتی اون آداب رعایت نشه. نفس کشیدن برای بحث درباره دلار و زمین و این حرفا نباشه. و تصلی علیک الملائکه، تا مادامی که در مسجد نشستی ملائکه برای تو درود میفرستن. تکتب لک به کل نفس تنفست فیه عشر حسنات و تمها عنک عشر سیئات. برای هر نفسی 10 تا حسنه و 10 تا سیئه هم ازت محو میشه. این فایده نشستن در مسجد. چرا؟ برای اینکه مسجد جاییست که تو را متوجه خدا میکنه، عبادتی خود جلوسش میشه یک عبادت. یا عبادت اتعلم فی ای شیء انزلت هذه الآیه فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. آیه آخر سوره آل عمران هست، درباره این آیه تفسیرهای متعددی هست. یکی از تفاسیری که از وجوه تفسیری که در روایات ذکر شده این است که منظور از مرابطه اینجا این است که آدم زیاد به مسجد رفت آمد کنه. حالا این چون آمد، این رفت آمد باعث ارتباط بین انسان‌ها، ارتباط بین قلوب مؤمنین میشه، یا باعث این میشه که مرزهای اسلام حفظ بشه، چون اصل معنای رباط مرزداری هست. به چه جهت هست؟ به هر حال یکی از تفاصیلی هم که وارد شده همینه. به حسب این روایت پیغمبر اکرم به ابوذر میفرمان میدونی این رباط یعنی چی؟ قلت لا فداک امی و ابی، قال فی انتظار صلات خلف الصلات. نماز ظهر که خوندی تو نماز بنشینید، منتظر باشید تا وقت نماز عصر بشید. البته میدونید که مستحب است که نماز عصر را وقت عصر بخونه. وقتی آدم نماز ظهر خوند تا موقع نماز عصر مثلا 2 ساعت فاصله است. اگر این 2 ساعت رو در مسجد بشینه و به عبادت بپردازه تا موقع وقت نماز برسه، این به حسب این روایت این اسمش رباط است. این چیزیست که در آیه شریفه روش تأکید شد. چند تا دیگه تیکه هم هست، بنابراین به مسجد روش رو بخونم و از این بحث بگذاریم. یا عبادر اسباغ الوضوء فی المکاره من الکفارات و کثرت الاختلاف الى المساجد فذلکم الرباط. کسانی که در حالات سخت ناخوشایندی خیلی وضوشون رو خوب میگیرن، هوا سرده، آدم دلش میخواد زود مثلا بره زیر کرسی یا بره پای بخاری، اما کسی برای خدا سعی کنه که وضوش رو خیلی خوب و شاداب بگیرن. اسباغ الوضوء یعنی شاداب گرفتن وضوء، پر آب با تأنی. کسی که در موقع سخت سرما و وقت ناراحت هست در این حال سعی کنه که وضوشو خوب بگیره، این کفاره گناهش. و کثرت الاختلاف الى المساجد، اختلاف یعنی رفت آمد، زیاد رفت آمد کردن به مسجد، فذلکم الرباط. رباط همین است، اون رباطی که ورابطو در آیه فرمود، یعنی هی پشت سر هم برید مسجد و بیایید. یا ابادر یقول الله تبارک و تعالی، باز مذهبی رو بیان می‌فرماید که یک بخشش مربوط به مسجد. خدای متعال می‌فرماید من در میان بندگان یه دسته از بندگان رو از همه بیشتر دوست می‌دارم و اونا کسانی هستند که چند صفت دارن. اول اینکه همدیگر رو برای خدا دوست می‌دارن. این صفت اولش. یکی از بزرگترین صفاتی که در روایات شریف تأکید شده این است که دو تا مؤمن همدیگر را برای خدا دوست دارن. هر چه محبتشون بیشتر باشه ثوابشون بیشتر. المتحابون من اجلی، به خاطر من همدیگر را دوست داشته باشن، نه به خاطر مسائل دنیوی. دوم صفتشون این است که المتعلقت قلوبهم بالمساجد، تو خونه شه اما دلش پیش مسجده، منتظر فرصتی پیش بیاد بره تو مسجد. و المستغفرون بالاسحار، و کسانی که در موقع سحر استغفار میکنن نافله شب. این جور افرادی که من اونا را از همه بیشتر دوست میدارم، میدونید اثرشون چیه؟ اولائکه اذا اردت به اهل الارض عقوبتا ذکرتهم فصرفت العقوبت عنهم. اگه چنین مردمی در میان یک جامعه باشن، جامعه مستحق عقوبت بشه، به خاطر همین افراد عقوبت از اون جامعه برمیدارن. حالا خودشون چقدر ثواب دارن در آخرتشون، به چه مقاماتی میرسن، سر جای خودشون، وجود اینها برای دیگران چه برکتی داره. همین که اینجور افراد در یه جامعه هستن، خدا عذاب را از اون جامعه برمیداره. یا ابادر کل جلوس فی المسجد لغوان الا تلافه. اینقدر تشویق کردیم که در مسجد بشینید، هر نفسی که میکشید در مسجد ثواب داره و درجه هست و اینا، ولی خیال نکنید هر نشستنی مطلوبه. بعضی نشستن هاست تو مسجد لغوه، فایده ای نداره. کسی که در مسجد هست یکی از سه کار باید بکنه: قرائت و مسلم، نمازگزاری که مشغول نماز است و قرائت قرآن در مسجد در نماز میکنه، یا مثلا بعد از نمازش مشغول به قرائت قرآن شد. او ذاکر لله، در مسجد که هستید یاد خدا باشید. اگر به زبان هست زبان، اگر نیست لااقل به دل توجه قلبی داشته. او سائل عن علم، در مسجد هستید صحبت علمی بکنید. این سه چیز است که باعث میشه که درجات شما بالا بره و حضورتون در مسجد باعث خوشبختی ابدیتون بشه. رزقنا الله و ایاکم، پروردگارا تو را به مقام پیامبر اکرم و اصحاب راستینش قسم میدیم که ما را از برکات این کلمات بهره‌مند بفرما. توفیق شناختن وظایف و انجام اونها به همه ما مرحمت بفرما. مقام امام راحل را متعالی بفرما. شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین را موفق بدار. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.